ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. تحریم‌های بخش انرژی، کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران توسط آمریکا از امروز دوشنبه اجرایی شد. سخنگوی قوه قضاییه میگوید حکم متهمان پرونده کهریزک صادر شده است. و رئیس کمیسیون اروپایی دستور داد تمام دفاتر اتحادیه اروپا در سراسر دنیا بررسی شود. تحریم‌های بخش انرژی، کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران که 6 ماه پیش به امضای رئیس جمهوری آمریکا رسیده بود از امروز دوشنبه اجرایی شد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، بر اساس این قانون اشخاص و نهادهایی که به هر شخص یا مؤسسه‌ای که قبلا به خاطر ارتباط با ایران تحریم شده است کمک مادی کنند، شامل تحریم آمریکا خواهند شد. برک اوباما لایحه مربوط به این تحریم را تا زمستان گذشته و در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران امضا کرده بود. تحریم‌های تازه همچنین رادیو و تلویزیون دولتی ایران و رئیسان را به دلیل نقض حقوق بشر از طریق پخش اعتراف‌های اجباری و دادگاه‌های نمایشی در فهرست سیاه قرار می‌دهد. در این حال تحریم‌های جدیدی از امروز دوشنبه اجرا خواهد شد که بر پایه آن داد و ستد به ریال برای شهروندان و شرکت‌های آمریکایی غیر ممکن است. سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه از صدور حکم متهمان پرونده کهریزک خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، غلام حسین محسنی ارجایی با اشاره به حکم شعبه 76 دادگاه کیفری درباره پرونده متهمان کهریزک گفت حکم این پرونده صادر شده و قابل تجدید نظر خواهی است. او گفت تا زمان قطعی نشدن حکم نمیتوان جزئیات آن را اعلام کرد. و اما روز یکشنبه ده ها هزار نفر از مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهور اسلامگرای مصر، با خواست استعفای او در قاهره و شماره دیگر از شهرهای این کشور به خیابانها سرازی شدند و تحولات مصر در روز دوشنبه نیز دنبال شده است. برای آگاهی از اون چه که در این کشور آفریقای شمالی میگذرد همراه میشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو و از تازه ترین خبرها درباره مصر برای ما بگو. اونطوری که ما دیدیم 4 وزیر از دولت مصر استعفا کردند. این استعفا از چه رو بوده و جزئیات بیشتری اگر درباره اون هست؟
بله، سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، بعد از تظاهراتی که البته میلیونی گزارش شده به گفته منابع نظامی در مصر علیه محمد مرسی رئیس جمهور این کشور، 4 وزیر استعفا دادن برای اعلام حمایت از خواسته های مردم، اینطور که بیان کردن. این وزرا آهاتم بگاتو وزیر امور قانونی و پارلمانی، آتف فلمی وزیر ارتباطات، خالد سهمی وزیر امور محیط زیست و هشام زرزو وزیر گردشگری هستند. البته قبلش رایزنی های آغاز کرده بودند برای متقاعد کردن دولت، اینطور که اعلام کرده روزنامه الوطن، به پاسخ به خواسته های معترضان، اما گویا به نتیجه نرسیدن و استعفای خودش رو تسلیم نخست وزیر کردن.
ایلیا، تظاهراتی که گفتی، تظاهرات چند صد هزار نفری یا میلیونی که روز گذشته در مصر انجام شده، در قاهره می گفتند که صلح‌آمیز، مسالمت‌آمیز برگزار شده با توجه به میزان بسیار زیادی که جمعیت به خیابون اومده بوده، اما در گوشه و کنار مصر خشونت‌های گزارش میشه. از این خشونت‌ها چه خبر؟
در چند منطقه به دفاتر گروه اخوان المسلمین حمله شده و معترضان با این گروه درگیر شدن. آخرین حمله امروز صبح بوده به دفتر اصلی اخوان المسلمین در شهر قاهره که در حومه مقتم قرار داره و به آتش کشیده شده. این دفاتر اخوان المسلمین در مناطق اسیوط، بنی سوئد و همچنین یک شهر دیگه در المحله هم مورد حمله قرار گرفته و به آتش کشیده شده. این دفاتر حاصل خشونت ها اینطور که گزارش داده خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع پزشکی، 16 نفر بوده و بیش از 250 زخمی. اما گروه اخوان المسلمین هشدار داده به کسانی که به دفاترش حمله کردند. جهاد الحداد، سخنگوی این گروه، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته که اخوان المسلمین از خودش دفاع خواهد کرد و ساکت نخواهند شد و متهم کرده معترضان رو به عبور از خط قرمز و گفته داریم راههایی رو برای دفاع از خودمون بررسی میکنیم.
و در نهایت نگاهی هم داشته باشیم به ضرب الاجلی که برای برکناری محمد مرسی تعیین شده و واکنشی که دولت داره به این موضوع؟
امروز رو معترضان که اونها رو الان گروهی به نام جنبش تمرد یا همون اوسیان رهبری میکنن رو روز استراحت اعلام کرده و گفته از فردا باز به خیابونها خواهند اومد. ضرب العجل تعیین کرده برای محمد مرسی برای اینکه ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محلی استعفا بده یا اینکه نافرمانی مدنی سراسری آغاز خواهد شد در قاهره به همه شهرها و تحصان خواهد شد روبروی دو کاخ ریاست جمهوری القبه و اتحادیه قاهره و از ارتش و نیروهای امنیتی خواستند که با مردم همراهی کنند. در مقابل ریاست جمهوری سخنگوی دفتر ریاست جمهوری در کنفرانس خبری گفته این بحران تنها راه حلش گفتگوه، اما مخالفان به گفتگو تنین دارد.
سپاسگزارم ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رکوردشکنی های شاخص بورس تهران ادامه دارد. روز دوشنبه همزمان با آغاز دور تازه ای از تحریم های آمریکا علیه اقتصاد ایران، شاخص بورس تهران رکورد تازه ای رو برجا گذاشت. بابک غفوری آذر گزارش میدهد.
شاخص کل بورس تهران در معاملات روز دوشنبه با کسب بازدهی 36.7% از عدد 52,000 واحد عبور کرد، رقمی که بار دیگر رکورد تازه ای برای بورس تهران محسوب می شود. شاخص بورس تهران سال 92 را از عدد 38,040 واحد آغاز کرد و تنها به فاصله تقریباً 4 ماه امروز از مرز 52,000 واحد عبور کرده است. احمد علوی، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، درباره دلایل رکورد شکنی های اخیر شاخص بورس تهران میگوید:
با توجه به اینکه بازار ایران به طور کلی یک بازاری است که درش انحصار است، از رقابت بهره نمیبره، حالا چه بازار پولی، چه بازار مالی و چه بازار کالا و بازار کار، در نتیجه باید علت این افزایش اینچنینی رو در اونجا جست. ما میدونیم که این شرکت هایی که در بازار بورس هستند غالبا شبه دولتی یا دولتی هستند، بنابراین از یک رانت های استفاده میکنن. از جمله این رانت ها یکی مسئله ارز رو که این ارز رو از با قیمت مبادله‌ای که بسیار پایین‌تر از قیمت بازار دریافت میکنن کالا وارد میکنن، اما این کالاها رو به قیمت بازار، یعنی بر مبنای ارز به قیمت بازار عرضه میکنن، بنابراین یک سود کلانی به واسطه همین رانت اونجا دریافت میکنن. منتها از این بگذریم، میدونیم که بازار کالا و خدمات در ایران یک بازار به واقع انحصار زده است، رقابت درش نیست و در نبود رقیبان خب این شرکت ها میتونن کالاهای خودشون رو حالا با هر کیفیتی که هست تحمیل کنن به مشتریان خودشون. بنابراین مجموعه ای از این رانت ها و از جمله قیمت زمین، مسکن و به حساب مستغلات که بخش قابل توجهی از به اصطلاح دارایی های این شرکت ها از جمله این سرمایه تلقی میشه، سرمایه ثابت و مستغلات که اون هم میره بالا. اما نباید فراموش کرد که به واقع اگر بخوایم یک مقایسه‌ای بکنیم بین این رشد شاخص قیمت ها در ایران و اون ریسک و تعدیل بکنیم این شاخص رو با ریسک مالی، ریسک ارزی، ریسک تورمی و سایر ریسک ها، این سوداوری چندان زیاد هم نیست.
در تحلیل رکوردشکنی‌های شاخص بورس تهران، محمود رضا خواجه نصیری، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، گفته که خوشبینی فعالان بازار و ورود نقدینگی جدید به بازار سهام دلایل اصلی این رشد هستند. گفته شده به دنبال تحولات سیاسی اخیر در ایران و احتمال کاهش قیمت ارز، بخشی از سرمایه‌گذاران منابع مالی خود را از بازار ارز به بازار سهام منتقل کردند و همین منجر به رونق گرفتن بازار سهام شده است. در چنین شرایطی این سوال که آیا افزایش شاخص بورس تهران میتواند نشان دهنده بهبود شرایط اقتصادی ایران باشد، در محافل رسانه‌ای و اقتصادی مطرح شده است. احمد علوی در این باره اعتقاد دارد:
دشوار این ادعا رو کرد به این دلیل که در بلند مدت معمولا بخش مجازی اقتصاد و از جمله بازار سرمایه و بازار بورس معمولا از متغیرهای بنیادی و واقعی تأثیر میپذیره و وقتی ما در معرض تحریم هستیم و فعالیت‌های اقتصادی به خصوص رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده، فعالیت‌ها می‌بینیم که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیر ظرفیت کار میکنن، بنابراین نمیشه انتظار داشت که بازار بورس شاداب باشه و شاخصاش افزایش پیدا بکنه، مگر اینکه یه عواملی خارج از این عوامل بنیادی باشه. در میان عوامل بنیادی از قضا عوامل منفی زیاده، مثل همین مسئله تحریم‌ها و فضای تنش خارجی. این حتی ممکنه در کوتاه مدت هم تا یه مدتی ادامه پیدا کنه، منتها در بلند مدت در نهایت اون بازار بورس سهام تابع است از اون عوامل بنیادی که الان ما چیز مثبتی ازش نمی‌بینیم.
درباره افزایش شاخص بورس تهران، خبرگزاری مهر گزارش داده که معاملات بر روی سهام شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی مس، سرمایه‌گذاری قدیر، پالایش نفت تبریز، سرمایه‌گذاری امید، فولاد مبارکه و بانک پارسیان بیشترین تأثیر مثبت را بر روند شاخص داشته است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر را می‌شنیدید.
خیلی چیزا پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
به دنبال انتشار خبر شنوده اطلاعاتی آمریکا از دفاتر اتحادیه اروپا، ایالات متحده میگوید به اتهام‌ها در این باره از طریق مجاری دیپلماتیک پاسخ می‌دهد. خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی اتحادیه اروپا گزارش داده که خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپایی، دستور داده تمام دفاترش در سراسر دنیا بررسی شود. سخنگوی این اتحادیه البته گفته که تمام دفاتر اتحادیه اروپا به طور مداوم برای جلوگیری از شنود بررسی می‌شوند. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
اسناد جدیدی توسط ادوارد سنودن، کارمند سابق سازمان اطلاعات امنیتی آمریکا، منتشر شده که می‌گوید فرانسه، یونان و ایتالیا به همراه متحدانشان در میان کشورهایی هستند که اداره اطلاعاتی آمریکا دفاتر آنها را در مقر اتحادیه اروپا در واشنگتن شنود کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جان کری، وزیر خارجه آمریکا که روز دوشنبه از برونی دیدار می‌کرد، گفت همه چیز را درباره این اتهامات نمی‌داند، اما اضافه کرد که بسیاری از کشورها هستند که از راه‌های مختلفی تلاش می‌کنند منافع ملیشان را محافظت کنند. کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در دیدار با آقای کری در برونه این موضوع شنود دفاتر اتحادیه اروپا را مطرح کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای کری گفته که آمریکا اتهام‌ها در این باره را بررسی خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه می‌افزاید آقای کری گفته جمع‌آوری اطلاعات درباره کشورهای دیگر مسئله غیر معمولی نیست. دولت اوباما به خاطر اتهام شنود دفاتر اعضای اتحادیه اروپا در واشنگتن تحت فشار است. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، از آمریکا خواسته فوراً به گفته او جاسوسی از دفاتر اتحادیه اروپا را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او گفته که کشورش نمی‌تواند چنین رفتاری را بین شرکا و متحدان قبول کند. چندین کشور اتحادیه اروپا از جمله آلمان، ایتالیا، فرانسه، لوکزامبورگ و خود اتحادیه اروپا گفتند این مسئله ممکن است موجب عقب نشینی آنها در مذاکرات مالی جاری با آمریکا شود. روزنامه بریتانیایی گاردین می نویسد که متحدان غیر اروپایی ایالات متحده از جمله ژاپن و ترکیه هم هدف شنود اداره اطلاعات آمریکا قرار گرفتند. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که دولت آلمان روز دوشنبه اعلام کرده اگر شنود دفاتر اتحادیه اروپا توسط آمریکا ثابت شود، این رفتار که به گفته دولت آلمان رفتاری از نوع دوران جنگ سرد است، قابل قبول نیست. سخنگوی آنگلا مرکل گفته که اگر چنین مسئله ای ثابت شود، به عقیده آلمان شنود دوستان غیر قابل قبول است و باید بر اعتماد متقابل که لازمه مذاکرات مالی است توافق شود. خبرگزاری آلمان میگوید وزارت خارجه آلمان از سفیر آمریکا در آلمان خواسته روز دوشنبه برای مذاکره در این باره به این وزارتخانه مراجعه کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام اتحادیه اروپا که نخواسته نامش فاش شود، هم گفت که این مسئله در صورت تایید میتواند به بحران جدی سیاسی منجر شود، زیرا فراتر از امنیت ملی است و مسئله اعتماد است و اتحادیه اروپا و آمریکا در آغاز راهی بسیار جدی هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احزاب سبز اتحادیه اروپا خواستار مسدود شدن دسترسی آمریکا به اطلاعات بانک‌های اروپایی از طریق سیستم سویفت شدند.
و این گزارش همکارم فرین آسمی ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم همراه ما باشید تا 15 دقیقه دیگر 17:30 دقیقه که با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.